أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ولا تجعلني للبلاء غرزا ولا لنقمتك نصبا ومهلني ونفسني وعقلني أسدي. بس در توضیح دعای 48 صحیفه مبارکه سجادیه علیه الصلاه و السلام است که امام علیه السلام دعا رو در روز عید قربان و جمعه می‌خواندند و مستحب است که در روزهای جمعه این دعا رو بخوانیم. این دعا خوب دارای معارف گوناگون توحیدی است و عمدتاً هم با خدای متعال یک درد دلهای بنده دارد و تقاضاهای گوناگونی از ذات اقدس الهی می شود و مقداری از این دعاها، از این قسمت از فرازهای دعا برای دفع مشکلات است. خب این عالم عالمی است که انسان در معرض بلاها و امتحانات قرار می‌گیرد. به خدای متعال عرضه می داریم خدایا ما را در معرض بلا قرار نده. بلا در اصطلاح قرآن هم به امتحانات اطلاق می شود و هم به گرفتاری ها که گاهی در ابتلاعات، در امتحانات گوناگون انسان درست از امتحانات استفاده نمی کنه، به مشکل برخورد می کنه. قسمت اولش که امتحان باشد ظاهراً مراد امام علیه السلام نباشد، چون به هر حال این عالم به گونه ایست که ما در امتحانات گوناگون قرار میگیم و از سنت های حتمیه پروردگار متعال است که در آیات گوناگون قرآنی به این حقیقت ما رو متوجه میکند. ولنبلونکم، و گاهی هم با تعبیر فتنه خدای متعال بیان میکنه. و نبلوکم به شر و الخیر فتنه، و ماهیت زندگانی دنیا این چنینه که ما در پرتو قرار گرفتن با امور گوناگون این عالم راه خیر و شر را بفهمیم و انتخاب بکنیم و غایت وجودی خودمون رو با انتخابمون و مقدماتش رقم بزنیم. ظاهراً مقصود اینه که ما در تیررس بلاها و گرفتاری ها قرار نگیریم. که عبارتهای بعدی هم به نوعی این رو بیان میکنه، ولال نقیمتی که نسبا. ما رو در برابر نقمت و مجازات خودت قرار مده. خب بلاها و گرفتاری ها دو جوره به طور کلی. یک گرفتاری های مادی است که امور ناملایم مادی مقداریش در تحت اختیار خود ماست که به هر حال درست برنامه‌ریزی بکنیم در زندگی و اون چرا که به مصلحت دنیای خودمون درک میکنیم اون رو به آن برسیم، به منافع، و آن چرا که مصلحت نیست از آن دوری کنیم. و این امر برای همگان هست، چه انسان مؤمن، چه انسان کافر، و چه هر حال نبی یا غیر نبی، همه. گاهی شخص در زندگی فردی همواره به موفقیت‌هایی میرسه، اما در زندگی اجتماعی از ناحیه دیگران آسیب‌هایی می‌بینه. بنابراین این آسیب‌ها در زندگانی دنیایی، در برخوردهای منافع یک دیگر به نوعی تحقق پیدا می‌کنه. پس مفاد این دعا اینطور میشه که ما که در این زندگانی قرار داریم توجه داشته باشیم که در این ناملایمات آسیب نبینیم. حالا ناملایمات دنیایی تا مقداری که بتوانیم آنها را دفعش بکنیم با فکرمون، با آگاهیمون از راه‌های دفع ناملایمات، با مشورت از دیگران. قسم دوم بلاها و امور ناگوار بلاهای معنویه که همان گرفتاری‌های اعتقادی و بینش‌های نامناسب با شاکله وجود انسان و بیماری‌های اخلاقی، بیماری‌های عملی، اینها همش بلاهایی است که از جهت روحی ممکن است دامنگیر انسان بشود. خب این تقاضای این که ولا تجعلنی للبلاء غرضا معناش اینه که ما مواظبت داشته باشیم، توجه داشته باشیم اون راه و روشی که خدای متعال در قرآن و در بیانات اولیاش برای ما آورده است رو درست به کار ببندیم که به نتایج نامطلوبش نرسه. نتیجه نامطلوب این گرفتاری های فکری، اخلاقی، عملی، این به نقمه تعبیر می شود که به نوعی آثار مترتب بر این گرفتاری هاست، امور ناملایم است که هر یک از اینها از ناملایمات یک اثر مناسب با خودش رو داره. خب به هر دو جهت ما رو حضرت توجه میدن که ما توجه داشته باشیم. که اول پیشگیری بکنیم و بعدش هم اینکه اگر خدای نکرده مبتلا شدیم به این گرفتاری‌های روحی، سعی کنیم که این آثارش گریبانگیرمون نشه. شاید این نکته رو حضرت بخواهند در این قسمت از دعا به ما تعلیم بدهند و ما رو اینگونه تربیت بکنند که اولا توجه داشته باشیم که ما به گرفتاری‌های گوناگون مادی و روحی و معنوی مبتلا می شویم که یکیش به نوعی حتمی است، گرفتاری‌های مادی که به طور خلاصه عرض کردم روند زندگانی دنیا رو که ما بررسی بکنیم. گرفتاری‌های معنوی اون امکان داره که انسان بهش مبتلا بشه و این امکان برای همه هست، برای معصومین هم هست، اونها با اختیار خودشون این امکان رو محققش نمی کنن. اونا تحت عصمت الهی قرار می گیرن و خودشون با اون مقدمات معصوم هستن. اما به هر حال این در معرض قرار گرفتن هست برای همه، اینو دقت داشته باشید، چون تمایلات گوناگون بشری برای انبیا و اولیا و معصومین هم هست. ازا این امکانه به این معناست، حالا این تقاضا هم به این معناست که حالا باید از خدا کمک بخواهیم دیگه. این نکته بعدیشه که کمک خواستن از خدای متعال که در معرض این بلاهای معنوی قرار نگیریم باید باشه. پس دعاها نکات مختلفی رو به ما یاد میدن و میخوان ما رو با این نکات تربیت بکنن. اول یک آگاهی هایی از ماهیت عالم، ماهیت وجود خودمون، آگاهی هایی از ارتباطاتی که بین ما و شون گوناگون این عالم هست و دوم این ارتباطات چه ثمراتی رو بر حال به بار میاره و این ثمرات کجا ظهور و بروز میکنه و اونم در نظام وجود انسان. سوم اینکه بعضی از اینها به نوعی به طور قهری میاد، منتها باید توجه داشته باشیم در این گونه امور وظایفمون رو عمل بکنیم در بلاهای دنیایی. در بلاهای معنوی و آخرتی بر حال توجه داشته باشیم، پیشگیری بکنیم که می توانیم به این بلاها مبتلا نشویم با اون مقدماتی که عرض شد. حالا اگر خدای نکرده انسان بهش مبتلا شد، راهکار حال برون رفت هم داره. ولا لنقمتی که نسبا یا نسبا، که مفادش اینه که اون آثار نامطلوب، امور نامطلوبی رو که من بهش مبتلا شدم مترتب مکن، که این هم البته در شرع راهکار بیان شده است. در ابتلاعات فکری و اعتقادی انسان باید رفع اون گرفتاری های فکری رو دنبالش بره و آسیب های فکری رو از خودش دور بکنه با به هر حال مسائل اعتقادی، با معارف به هر حال نورانی قرآن و سنت، و ابتلاعات عملی رو هم با وظائف شرعی برطرف بکنه. همین خواستن فقط نیست، این خواستن این مسائل رو در بر داره، ما رو راهنمایی میکنه که آنچه که در شرع مقدس بیان شده رو ما بهش هم توجه داشته باشیم هم به کار ببندیم. و سیئات اخلاقی هم به همین صورته، راهکارهای زدودن سیئات اخلاقی هم در شرع مقدس آمده. این تقاضا این مسائل رو به ما میفهمونه. منتها از خدا هم هی مهلت میخواییم، مهلتی یعنی فرصتی که جبران بکنیم. و مهلنی و نفسنی، بله خدایا به من مهلت بده و این اندوه مرا برطرف بکن. خب مهلت خواستن خیلی خوبه، اما به معنای این باید باشه که ما تقاضا بکنیم که این امور آسیب‌های وجودیمون رو برطرف بکنیم، نه اینکه همطوری به صورت غفلت دیگه زندگی بکنیم، عمر بکنیم فقط، نه عمری که با طاعت و رفع بر حال آسیب‌های روحی باشه. و اندوه هم بر حال هست دیگه برای ما، منتها اندوهایی که مربوط به امور ناگوار دنیایی میشه باید با وعده های الهی، به این که خدا به حال قدرتش رحمتش به حال بی پایان است و جبران میکنه گرفتاری های دنیایی را، این اندوهای مربوط به امور دنیایی به این صورت به هر حال قابل ترمیمه. ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، این تعبیر و امثال این تعبیرها برای همین است که ما من یؤمن بالله یهد قلبه، به این حقیقت ما ایمان داشته باشیم که هر چرا که میرسه به اذن الهی است، این قلب ما رو هدایت میکنه. هدایت انسان در شؤون گوناگون به انهای مختلفه، اون وقتی که در برخورد با امور ناگوار دنیای انسان مواجه میشه، الان فقری میاد این فکرش رو مشغول میکنه، مرض میاد فکرش مشغول میشه و همینطور و همینطور. خب اینها هست در رابطه با گرفتاری های دنیایی، یه انفعالات روحی برای انسان پیش میاد که همون حزن و اندوه و اینها. منتها ما حزندوهمون رو باید به خدا برطرف کنیم. حضرت یعقوب علیه السلام هم اینطور میگه انما اشکو بسی و حزنی الالله، اینطور نیست که حالا این فرزند شایسته از جلوی چشم من دور شد یه بیخیال باشن، نه در حال حزن دارم اما درد دلم رو با خدا بازگو میکنم. اشکو بسی و حزنی، این حزنه طبیعی هست دیگه، منتها این رو ربطش به خدای متعال میده و این ارتباطات عاطفی را خدای متعال قرار داده. منتها این ارتباطات عاطفی موجب نمیشود که از وظایف عبودی شخص خارج بشه. این نکات رو باید توجه داشته باشیم. این اولیاء الهی این چنین هستند. وقتی که فرزند نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ابراهیمش از دنیا میره، حضرت به هر حال ناراحت میشن، عشق میریزن، به حضرت عرض میکنن که خود شما به ما سفارش کردید که در برابر این امور خلاصه واکنشی نشون ندید. خب درست باید برداشت بکنیم فرمایشات این اولیا. حضرت فرمودن که به هر حال این عزیز انسان از دست میره، انسان التهابی پیدا میکنه، عشق میاد. اینا به لحاظ این جنبه های طبیعی است که عاطفی است که همه داریم و انبیا و اولیا همه اینا رو در حد اعلاش دارن. حالا اینا رو داشته باشیم از جای خودش من بیشتر، منتها اینا رو با اون امر الهی اعمالش میکنن. بعد فرمود من لیکن چیزی نمیگم که برخلاف رضای الهی باشه. صرف این عشق ریختن اعتراض نیست، این واکنش عاطفی به هر حال انسانه. از اون طرف خیلی دقیق است، وقتی به هر حال عده‌ای خواستن یک ماه گرفتگی یا خورشید گرفتگی رخ داد، این خورشید گرفتگی ربطش بدن به موت وفات ابراهیم نبی اکرم صلی الله علیه و آله. حضرت آمدن بالای منبر، زودی جلوشو گرفتن که اون عقلانیت به هر حال از دست نره، باید همه چیز سر جای خودش باشه. و اونن که خب این یه عمری داشت و کرد و خدا عنایت کرد و برد این کرات و این روند هم یک مسیری داره که حالا زمین آسده شده و خصوب شده. اینا رو به هم دیگه ربطش ندید. اینا مسائلی بسیار مهم که ما باید از این مسائل خوب درس بگیریم که در امورات مختلف اولیاء الهی سیرتشون اینه که هر چیزی سر جای خودش با موازینش تعریف میکنند و تعلیم میدهند و ما هم اونگونه باشیم. خب نسبت به گرفتاری های آخرتی انسان باید محزون بشه. اگر محزون نشیم، ناراحت نشیم، این مشکل داره، ایمانمون ضعیفه. منتها همیشه در این حزن بمونیم. حالا خدا نکرده کسی لغزشی انجام داد، حالا ناراحت هم شدش، حالا همواره دیگه خودخوری بکنه، القا بشه در باطنش که هیچ قابل جبران نیست و به این صورت خودش رو از بین ببره، نه. ما به هر حال رعای توبه رو به ما فرمودن بریم که فل جمله با رفتن در مسیر توبه انسان یک اطمینانی پیدا میکنه که انشاءالله قبول شده. از اون طرف هم فرمودن 100% نباید بشه دیگه، انسان با خیال راحت بگیم تموم شد بریم سراغ جدیدش. این نکات همش به حال حساب داره. لذا تو روایت هست که گاهی این گناهان رو برای انسان مؤمن تو ذهنش خلجان میدن تا اون آرامش مطلقه نیاد که شیطان بیاد مرحال سوء استفاده بکنه. خیلی جنبه های روحی روانی انسان ابعاد گسترده‌ای داره که باید خوب تنظیمش کرد و این تعالیم اولیا به ما این تنظیم رو میدن. اون تا بعد آگاهی داشته باشیم از همه این شؤون. گاهی بعضی ها مثل بنده آگاهی نداریم، سواد نداریم، بعضی مسائل که رخ میده افراد تفریدش میکنیم یا نسبت به خودمون یا نسبت به دیگران. و نفسنی و عقلنی اصلتی من، خدایا لغزش های ما رو هم اقاله بکن. خب اقاله مضمونش اینه که ما از خدا تقاضای رفع لغزش ها رو بکنیم و اینکه خودمون رو مستحق رفع اینها ندانیم. اگر خدای متعال رفع میکنه یک طرفی به هم میزنه این ارتباط ناملایم را، مثل اقاله در تجارت دیگه. بنده یه چیزی خریدم، همه حال خیارات رو لغو کردم، خیار شرط و خیار مجلس و همه اینا، دیگه هیچ اختیاری در به هم زدن این معامله ندارم، یا نداره یا به هم زدن. حالا پشیمون میشم که نمیخوام دیگه. اینجا میام پیش حال فروشنده میگم این کار رو به هم بزن. اینجا مستحبه، با اینکه در این رابطه، این رابطه طرفینیه دیگه، خریدار و فروشنده، در این رابطه طرفینی خیارات هم همه به هم خورده، همه از بین رفته، اینجا دیگه یک طرفی میشه. اینجا میگن اقاله، این مستحبه که بیاد این معامله رو به هم بزنه. ما در رابطه با خدای متعال هم اینطوری باید به حال قائل بشیم که این لغزش های ما به این صورت خلاصه برطرف بشه. و اگر خدای متعال برطرف میکنه، نه از این جهت است که من کسی هستم، چیزی دارم، دارم، نه. اون جاهایی هم که خدای متعال بحث بی و اینا میکنه، میخواد ما رو یک جایگاهی برامون قائل بشه. ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم بان لهم الجنه، که به این جایگاه ما آگاهی پیدا بکنیم و ترغیب بشیم بریم. ولا در مقایسه با ذات اقدس الهی، نه در خوبیهاش ما باید برای خودمون با الطاف بیکران الهی جایی قائل بشیم و نه در بدیهایی که از ما سر میزنه ما خودمون رو طلبکار خدا بدانیم. و به هر حال باید به این جهت دیگه خدایا من. خب بقیه این قسمت رو هم عرض بکنیم، توضیحی داشته باشه جلسه آینده انشاءالله. ولا تبتلینی به بلا ان علا اثر بلا، خدایا مرا مبتلا نکن به بلایی روی بلای دیگری. به هر حال این نکته رو عرض بکنم، انشاءالله اگر زنده بودیم و یادم بود توضیحش رو در جلسه آینده عرض بکنم. اجمالاً خواستن انسان در زندگانی دنیا با یه آرامشی زندگی بکنیم و دعاهایی که از امام سجاد علیه السلام هست در مخصوصا دعای مکارم الاخلاق می‌بینیم که این جنبه‌ها رو در نظر گرفتن. یعنی با حالت استرس، حالا به تعبیر امروزی‌ها، زندگی نکنه، دنبال برای زندگانی دنیا میره با یک آرامش مناسب و میخواد تحصیل فضائل بکنه با یک آرامش. این آرامشه خیلی مسئله مهمیه. این قسمت از دعا شاید این رو داره بیان میکنه که ما این رو توجه داشته باشیم که این یک معرفت خاصی است نسبت به زندگانی دنیا از جانب خدای متعال برای برحال هم عموم انسان ها، مخصوصا انسان های مؤمن. منتها ما باید اظهار تضرع رو به درگاه الهی داشته باشیم. این اظهار تضرع و بیچارگی این کمال ماست. فقط ترا ضعفی و قلت حیلتی و تضرعی الیک. انشاءالله خدای متعال به برکات این معارف و این دعاها و این اولیا ما رو همواره آشنا با این معارف و متعلم نسبت به این معارف و متربی نسبت به این معارف تا آخر عمر بفرمایید.